بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دقا استاد دانشگاه در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از حمله به دانشجویان انتقاد کردند. جبهه مشارکت از بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی حمایت کرد. سران سه قوه مسائل داخلی ایران را مورد بررسی قرار دادند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد دوشنبه 14 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزینه مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم. شب بخیر به شما.
شب بخیر به شما و همینطور شنوندگان گرامی. حدود 90 تن از اساتید دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستار صدور دستور برای خروج نیروهای غیر دانشگاهی از تمامی دانشگاه‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین از آقای خامنه‌ای خواستند مسببین خشونت‌های اخیر در دانشگاه‌ها مورد پیگرد قرار گیرند، دانشگاهیان بازداشت شده آزاد شوند و از گروه‌های دانشجویی دلجویی به عمل آید. به گزارش سایت جنبش سبز جرس، امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که نیت آنها چیزی جز اصلاح امور مملکت و دین و دنیای مردم نیست و نوشتند حمله های شبانه به خوابگاه و یورش روزانه به دانشجویان در صحن دانشگاه نشانه قدرت و صلابت نظام نیست. در این نامه به ویژه به حمله افراد مسلح به سلاح سرد و گاز فلفل در روز 16 آذر روز دانشجو به دانشجویان اشاره شده و گفته شده است این افراد دانشگاه را که محیط علم و اندیشه است به صحنه اغتشاشات و نمایش‌های خود تبدیل کردند. جبهه مشارکت از احزاب عمده اصلاح طلب ایران حمایت خود را از آخرین بیانیه میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت، اعلام کرد. آقای موسوی در آن بیانیه راهکارهایی را برای خروج کشور از بحران پیشنهاد کرده بود. در بیانیه جبهه مشارکت تاکید شده است که در صورتی که بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی به خوبی توسط مخاطبانش درک شود و به راه حل‌های حداقل آن عمل شود، می‌تواند موجبات امید و بهروزی را برای کشور فراهم بیاورد. جبهه مشارکت با تایید بحث وجود بحرانی جدی در ایران، بیانیه میرحسین موسوی را در راستای هدف اصلی جنبش سبز، یعنی بازگرداندن کشور به مسیر درست، ارزیابی کرد. ظهر روز یک شنبه جلسه مشترک سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در جلسه سران سه قوه که در محل دفتر آقای لاریجانی برگزار شد، موضوع لایحه هدفمند کردن یارانها و مسائل داخلی ایران و نیز مسائل خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این حال حسن زمانی مشاور رئیس مجلس اخبار و مباحث مربوط به جلسه مشترک سران سه قوه را محرمانه توصیف کرد و افزود این گونه نشست‌ها به روال همیشگی هر 15 روز یک بار برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مشاور رئیس مجلس با اشاره به این نشست گفت مسائلی که رؤسای قوا اهمیت آن را تشخیص می‌دهند در این گونه جلسات بحث خواهد شد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در جریان بررسی لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانها ضمن اصلاح موارد درخواستی شورای نگهبان با درخواست دولت برای استرداد این لایحه مخالفت کرد. لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانها از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جریان بررسی اولیه لایحه هدفمند کردن یارانها در مجلس تهدید کرده بود که در صورت عدم تامین نظر دولت استرداد این لایحه را از مجلس درخواست خواهد کرد.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. درباره یورش لباس شخصی ها به مسجد قبای شیراز مشاهدات یک شاهد عینی را می شنویم. در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد 10 تن از آنها بازداشت شدند. در کشاکش با مشکلات پس از انتخابات، جمهوری اسلامی راهکارهای مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را چگونه دنبال می کند؟ نیویورک تایمز. در سال گذشته 52,000 کارگر شاغل در منطقه اصلویه از کار بیکار شدند. برای پیشگیری از هر گونه حمله تروریستی، آمریکا، بریتانیا و چند کشور اروپایی تدابیر امنیتی خود را در سفارتخانه‌هایشان در یمن افزایش دادند. در چارچوب برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه صدای دیگر وعده داریم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. یورش نیروهای لباس شخصی به مسجد قبا در شیراز و دستور تعطیلی آن توسط نیروهای امنیتی هواداران آیت الله دستغیب روحانی پرنفوذ را در شیراز برآشفته است. شمار قابل توجهی از مردم شیراز برای اقامه نماز جماعت و شنیدن صحبت‌های آیت الله علی محمد دستغیب شیرازی به این مسجد می آمدند، اما ماموران حکومتی در غیاب آقای دستغیب با قطع آب و برق مسجد مانع از حضور مردم برای انجام مراسم مذهبی شدند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با یک شاهد عینی آگاه به ماجرا گفتگو کرده است.
صحبت های تو شیراز برخورد پراکنده بود، برخورد شدید نبود، گاهی و موضعی بود تا دقیقا شروع عاشورا و شروع در واقع ماه محرم. توی روز عاشورا زمانی که درگیری ها اتفاق افتاد و این تصویر های شنی و زننده پخش شد، یک بیان دادن که ایشون محکوم کردن و از روحانیون و وعاظ آزاده هم خواستن که تو کشور صحبت کنن، سکوت نکنن. این باعث شد که از همون شب عاشورا درگیری ها شروع شد. به این شکل که یه سری واقعا با چوب و چماق، با لباس شخصی البته، می اومدن روبروی مسجد فحش رکیک میدادن، بسیار زشت زننده.
بیشتر این فحش ها رو نثار چه کسی میکردن؟
مردمی که توی مسجد بودن در حال نماز یا در حال رفت آمد، جمع میشن جلو مسجد، سنگ پرانی میکردن و مردم تحریک میکردن که بیان جواب بدن.
اینها مخالفان آقای دستغیب بودن؟
بله. اتفاقا عکسای ما تو رجانیوز میتونن عزیزان برن ببینن. آقای عزیزی فرماندار شهر شیراز و علاوه چند تا از معاونیشون قشنگ تو عکس دیده میشن. خیلی از افراد رفتن اونجا، این شبای متوالی آقای عزیزی فرماندار میدن با چوب به دست اونجا حضور داشتن، تا اینکه آتلا در حال سخنرانی بودن بعد از نماز مغرب فحاشی کردن، سنگ پرانی کردن. به خاطر تامین جون ایشون همون شب مسجد میان بیرون که جونشون حفظ بشه، ولی مردم موندن تو مسجد. این مال عاشورا شب هست که از بعدم دیگه ایشون حاضر نشدن تو مسجد. در واقع نماز بدون وجود ایشون اقامه میشد مثلا از شب، ولی هر شب میومدن سنگ پرانی و فحاشی میکردن. نیروی انتظامی وسط میستا تقریبا حایل میشد که درگیری بیشتر بین مردم و چماقدارا نشه، اما هیچ وقت هیچ کس دستگیر نکردن. تا اینکه حضرت آتاد دست تهران بودن تو چند روز، تصمیم میگیرن تشریف بیارن شیراز. دو اتفاق معلوم هست که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن. از یک طرف شورای تامین استان فارس میان جلو مسجد تقریبا بعد از غروب یک بیانیه میخونن: با توجه به تصمیم عقد شده ما سلام میدونیم فعلا مسجد غلام بشه. توضیحی که مردم میخوان اونجا میگن که خب یه سری زاده حالا با اوباش تو مسجد جمع میشن، ما میخوایم جلوگیری کنیم.
این مسجد خب پیش از این هم سابقه داشته که به هر حال برنامه درش اجرا میشده. چطور شده که در این لحظه شورای تامین استان تصمیم میگیره که این مسجد رو پلم کنه؟
خب خاطر که تو این چند روز فراخانی که بود مردم با هم ارتباط دارن، جمعیت بیشتر میشد. یعنی به شکلی بود که تو مسجد پر میشد، همه میدیدن. حتی مردم عبوری از منطقه میدیدن تو پیاده رو، تو خیابون، تو کوچه مردم برای اقامه نماز میستادن. اون این مقدار نگران کننده براشون بود. از اون طرف آیت‌الله دستغیب هم میخوان تشریف بیارن شیراز. این همین مقدار چون میدونستن دارن تشریف میارن، وضعیت تحریک کرد. ایشون سوار هواپیما میشن. درهای هواپیما از تهران به شیراز در حال بسته شدن بوده. مامورای حکومتی امنیتی لباس شخصی بدون حکم میان وارد هواپیما میشن، حکم بهشون ارائه نمیکنن. میگن شما باید از هواپیما پیاده بشید، به شیراز نرید. وقتی که ایشون خواهش میکنن که چی هست، مورد چی هست، میگن ما نمیتونیم تو شیراز تامین جان شما رو تضمین کنیم. همین. ایشون مقاومت میکنن، میگن نه من میرم. حالا جالب اینه که از پرواز هواپیما جلوگیری میشه. مدتی که طول میکشه پرواز هواپیما.
شما این اخبار رو از کجا دریافت کردید که زمانی که آقای دستغیب قصد داشتند که به مقصد شیراز از پایتخت حرکت کنن، هواپیماشون متوقف شده؟
به حال من شخصا مستقیما با پرسنل خود مسجد، بچه های مسجد در ارتباط هستم.
در پی یورش نیروهای لباس شخصی به مسجد قبای شیراز و دستور تعطیلی آن، یک شاهد عینی در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا مشاهدات خود را بیان می کرد. حمله نیروهای لباس شخصی انصار حزب الله به تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد، به بازداشت 210 دانشجو و زخمی شدن ده‌ها تن از دانشجویان معترض این دانشگاه منجر شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پیشتر در متنی که در روزنامه خراسان منتشر شده است، این روزنامه به نقل از مسئولان محلی نوشته است که هیچ دانشجویی در حمله انصار حزب الله به دانشگاه آزاد مشهد آسیب ندیده است. این در حالی است که بنا به نوشته این خبرنامه، در پی حمله سپاه و انصار حزب الله به دانشگاه آزاد مشهد با سلاح‌های مانند چوب دستی، گاز فلفل، چاقو و قمه، ده‌ها تن از دانشجویان معترض این دانشگاه زخمی شدند. مرتضی سمیاری، یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم، ابتدا درباره بازداشت‌های گسترده دانشجویان در این روزها و حوادث دانشگاه مشهد چنین میگوید:
متاسفانه به جز ضرب و جرح، دستگیری و بازداشت‌های گسترده در درون دانشگاه هیچ پیام دیگه‌ای وجود نداره. خیلی هم دردآوره وقتی که آدم میخواد صحبت بکنه در مورد دانشگاه، اولین چیزی که میشه در موردش حرف زد همین بحث بازداشت‌های گسترده است که متاسفانه حالا این میل بازداشت‌ها به ضرب و شتم شدید دانشجوها متصل شده. حوادثی که تو دانشگاه مشهد رویداد متاسفانه در همون مرحله قرار داره. ما قبلا شاهد این بودیم که در حادثه‌ای مثل کوی دانشگاه به دانشگاه حمله می‌کردن، در خوابگاه به شدت با دانشجو برخورد میکردن، اما اینکه به هر ترتیب انصار به خودش این اجازه رو بده که وارد دانشگاه بشه و با چاقو به جان دانشجو بیفته، من فقط در قطعه‌های زنجیره‌ای این مدل رو دیده بودم. یعنی اینکه این مدلی که سر اتفاق سر تحمل فرو هر افتاد، این بار هم برای دانشجوها تکرار شده بود. این حادثه بسیار تلخه و این حوادث نشون میده که میل به رادیکالیسم در درون کشور ما به شدت بالا رفته و یک جریانی به دنبال این هستش که هرچه تا اونجایی که در توان داره دانشگاه رو به سمتی بکشه که آشوب‌ها در درون کشور گسترده شه، بشه ثبات در درون کشور از بین بره و در کنار این عدم ثبات در درون کشور بتواند این تبات شرایط اضطرار خودش رو بر درون کشور تحمیل بکنه.
تا کنون چنین سیاستی که اعمال شده در جهت کم کردن اراده دانشجویان تأثیری داشته؟
این گونه برخوردها در درون دانشگاه تاثیرگذار است. چند دلیل وجود داره. اولا که بوه سیاست در درون دانشگاه تکثیر شده. از طرف دیگه خود مسئولین اعلام کردن که 70% دانشجوها نسبت به مسئله انتخابات قانع نشدن. همه اینها نشون میده که اگر قرار بود یه عده‌ای رو بازداشت بکنی، یه عده‌ای رو ضرب و جرح بکنی، یه عده‌ای رو حتی به کشتار دست بزنی، اگر قرار بود مسئله از بین بره، تا حالا کنار رفته بود. اما شما شاهد این هست با وجود این همه، شما میبینید دادگاه‌هایی که در لبنان ایران را انداختن، این نمایشات موسیقی تلویزیونی که بر اعتراف گیلا هر روز در تهران داره نشون نمایش داده میشه، شما میبینید هنوز هم مسئله وجود داره. پس این نشون میده که عمق مسائل خیلی گسترده‌تره. جنبش سبز در درون کشور ما نهادینه شده و این نهادینگی مانع از این میشه که ما سیاست رو به صورت کامل از دانشگاه کنار بگذاریم. حتی سیاست به راحتی بگم که سیاست با نان مردم در حال حاضر پیوند خورده. مثلا مردم نمیتونن با وجود کشتارهای خیلی شدیدی که صورت گرفته به راحتی مسئله رو کنار بگذارن. فکر میکنم شاید بتونن در کوتاه مدت یک برخوردی بکنن و جنبش سرکوب بکنن، اما در نهایت پیروزی برای در بلند مدت به نفع مردم تموم میشه.
حمله که به دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد شده، از طرف کی دقیقاً این حمله و این ضرب و شتم صورت گرفته و حال دانشجویان زخمی چگونه است؟
من مدیر مسئول روزنامه خراسان رو دعوت می‌کنم که به بیمارستان مشهد می‌کنم، اگه اشتباه نکنم بیمارستان سجاد در درون مشهد، دعوتشون می‌کنم که به اونجا برن و با مجروحین این حادثه دیدار بکنن. من فکر می‌کنم برای یک روزنامه اصلاح طلب مثل روزنامه خراسان اینجای تعجب داره این مستناریو بنویسی. حتما پیش فشارها در حال حاضر خیلی زیاده در رابطه با این که به هر ترتیب این اتفاق از توسط چه کسی صورت گرفته. متاسفانه اون همون ناقصه نانوشته ایست که تا مدت‌های طولانی بعد از انقلاب در درون ایران وجود داره و اون نیروی مبهم و غیر قابل شناسایی لباس شخصی است که بعضی مواقع به نام انصار حزب الله میشناسنش، بعضی مواقع به جریان هوادار دولت تعلق میگیره. این جریان کاملا سایه است، از راندهای دولتی در حال حاضر داره استفاده میکنه، از امکانات داره استفاده میکنه، اینقدر توانایی و نیرو داره که بتواند درون دانشگاه بیاد و مدیریت دانشگاه و وزارت علوم که مسئول حفظ امنیت جان دانشگاه قانوناً بر عهده است، نمیتونه در مقابل این نیرو از خودش عقل نشون بده. و به نوعی میتونم بگم که تا به این لحظه 30 سال بعد از انقلاب مدیران سیاسی در درون کشور ما در مقابل این جریان خود باخته بودند.
در مورد دانشجویان فعالی که از دفتر تحکیم وحدت بازداشت شدند، مهدی عربشاهی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دانشجویانی که در خطر بازداشت هستند، می‌خواستم ازتون بپرسم.
در مورد آقای اسدی، بعد از 2 هفته خوشبختانه اجازه ملاقات به خانواده به ایشون داده شده. ایشون در بند امنیتی 209 در حال حاضر نگهداری میشه. اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی است که به نظر من یک اتهام مبهم و کلی است. در مورد خانم هدایت و آقای عربشاهی که بعد از حوادث عاشورا در تهران بازداشت شدند، بحث کلی بوده که وقتی با دوست بر خانواده ایشون مراجعه کردن به زندان اوین، به ایشون گفتن که تا 30 روز اصلا به دنبال این نباشید که ایشون رو ببینید که حتی در کجا قرار داره، فقط بدونید که در زندان اوین هستن.
مرتضی سمیاری، یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره حوادث دانشگاه مشهد برای ما میگفت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود مقاله‌ای را به فرصت‌های تازه‌ای در ایران اختصاص داده که برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی در عرصه فعالیت‌های اتمی‌اش به وجود آمده است. نیویورک تایمز از قول استراتژیست‌های کاخ سفید واشنگتن نوشته است: به خاطر مخالفت‌های داخلی، مرکز حکومت تهران به برنامه‌های اتمی دچار آشفتگی شده و رهبران نظام جمهوری اسلامی اکنون در برابر یک تحریم فوری و قوی آسیب پذیرتر شدند. نادر صدیقی در واشنگتن.
پرزیدنت اوباما این روزها تحت فشار است تا اولتیماتوم پایان سال گذشته میلادی برای جمهوری اسلامی را از حرف به عمل درآورد و مقام‌های دولت وی می‌گویند که ناآرامی‌های داخلی در ایران نشانه‌های غیرمنتظره‌ای را در عرصه برنامه اتمی تهران به وجود آورده که رهبران رژیم ایران را در برابر تحریم‌های جدید آسیب پذیر کرده است. تحریم‌های آینده مرحله تازه‌ای از استراتژی غرب برای مجبور ساختن دولت ایران به پذیرش خواست‌های سازمان ملل متحد است تا عملیات غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. استراتژیست های دولت اوباما در مصاحبه با نیویورک تایمز گفتند در حالی که رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همچنان مصمم به تولید سلاح هسته‌ای هستند، آنها از جنگ های سیاسی درونی و قوقایی که در خیابان ها به راه افتاده سرگیجه گرفتند و به نظر می رسد که در ماه های اخیر تولید سوخت اتمی با تردید و تزلزل روبرو شده است. به نوشته نیویورک تایمز، کاخ سفید بران است که تحریم‌های تازه را بر سپاه پاسداران متمرکز کند که نیروی اصلی پیشبرنده تولید سلاح اتمی است، نیرویی که در همان حال نقش قاطعی در سرکوب تظاهرکنندگان مخالف دولت دارد. اگرچه تحریم‌های پیشین موجب انصراف جمهوری اسلامی از پیشرفت برنامه اتمی نشده، مقام‌های کاخ سفید که مسئول تعیین سیاست مربوط به ایران هستند می‌گویند اکنون پنجره تازه‌ای برای اعمال تحریم‌های گزنده گشوده شده که ممکن است رهبران جمهوری اسلامی را در مورد هزینه‌های سنگین برنامه اتمی به دوباره اندیشی وادارد. به گفته این مقام‌ها، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به دنبال افشای تأسیسات غنی‌سازی در نزدیکی قم از مسیر خود منحرف شد و شانس تهران برای تولید پنهانی اورانیوم غنی شده از بین رفت. علاوه بر این، به باور کارشناسان اتمی، از تابستان گذشته در بازدهی تأسیسات نطنز هم 20% کاهش به وجود آمده و در همان حال به گفته مقام‌های اروپایی به علت تلاش‌های مخفیانه غرب در جلوگیری از ورود تجهیزات و ابزارهای زیربنایی اتمی به ایران، دشواری‌های دیگری هم بروز کرده است. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید می‌نویسد در حال حاضر مقام‌های دولت ایران گزینه مطمئنی برای خروج از این وضع در اختیار ندارند و دست کم تا 18 ماه و احتمالاً 2 سال آینده هم فرصتی برای آنها فراهم نخواهد شد. دولت آمریکا به متحدان خود گفته است که هرچه زمان بیشتر طول بکشد، تأثیر تحریم‌ها بر دولت ایران نیز فزونتر خواهد بود. یک مقام دیگر دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفته است که مقام‌های اسرائیلی هم اگرچه در ظاهر از احتمال حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، ولی اکنون احساس می‌کنند که آنچه در ایران روی می‌دهد دولت تهران را در قبال تحریم‌ها آسیب پذیر کرده است. متوازن ساختن تحریم‌های جدید برای دولت آمریکا اقدامی دشوار خواهد بود، چرا که تحریم‌های پیشین نتوانست جلو دولت اسلامی را در ادامه برنامه اتمی سد کند، لذا باید تحریم‌های اعمال شود که رژیم ایران را فلج کند. از سوی دیگر، این تحریم‌ها نباید موجبات ناراحتی مردم عادی را فراهم آورد. از این رو دولت آمریکا اکنون بران است که کشورهای عرب و آسیایی را وادارد تا به اروپاییان بپیوندند و سرویس‌های مالی را بر روی کمپانی‌های وابسته به سپاه پاسداران قطع کنند.
پس از گزارش نادر صدیقی به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید به اتفاق گوش می‌کنیم.
شیراز در رابطه با مسجد قبا، مسجد آتشی‌ها صحبت می‌کنم خدمتتون. دو شبه که نیروهای امنیتی در مسجد رو بستن ایستادن و مردم هم به ناچار توی پیاده‌رو اطراف مسجد نماز می‌خونن. واقعا عجب وضعیتیه. مسجدی که از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پایگاه مبارزاتی مردم ایران بوده، ببینید به چه وضعیت حکومت اسلامی افتاده. یه مسجدی با این ارزش و حد مردم عزیز شیراز نمیتونن برن حتی توش یه رکعت نماز بخونن. واقعا این حکومتی ها باید بهشون گفت دستمون در نکنه. روح معاویه رو شما سفید کرد.
میخواستم بگم آقای سانعی اگر اینا رو از مرجعیت برشون داشتن، حداقل به گفته خودشون مرجع 14 میلیون سبزپوش هست. اما ایشون رو به عنوان رهبری مرجعیت گروه سبز ایران قبول داریم. شکرم، خداحافظ.
میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی پیغامی بدم. آیه خامنه ای، میدونی که هر یه نفری که از ایران کشته بشه 10 نفر جاشو میگیره. تاریخ ثابت کرده اینو. در جنگ ایران و عراق که دیدی.
میخواستم به سران حکومت بگم، فکر میکنید با محاکمه این 7 نفر همه چی حل میشه؟ اگر میخواهید همه چی حل بشه، باید 70% مردم ایران رو محاکمه کنید. ما به راه صبر خود ادامه میدهیم.
میخواستم درباره امام جمعه مشهد بگم که مردم بز و بزخاله و گاب و گوساله خطاب کرد. اینا همه گاب و گوساله بودن که شما نشوندن بالا بالا و شما بالای سر قبرها 5 تا میسرید قرآن میخوندین یا که نماز میت میخوندین 20 تومن میسرید.
برادران نیروی انتظامی، سپاهی، بسیجی، بابا یه نگاه به دور و بر خودتون بیاندازید. این مردمی که به خاک خون میکشید، به خدا نه کافرن نه بیگانه، اینها همه هموطنن. فردا این آقایون یه خورده هوا پس بشه میذارن و میرن، شما میمانید و مردم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-2-0-2-21-12-41-13.
عیسی محمد کمالی، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر، اعلام کرده است که طی 4 سال گذشته حدود 52,000 کارگر شاغل در منطقه عسلویه از کار بیکار شدند. این فعال کارگری کاهش کارگران شاغل در عسلویه به 8,000 نفر را نشان دهنده بحران صنایع دانست. دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر گفت امروزه عسلویه تعطیل است و به مانند بیماری در حال مرگ میماند. ساروش، یک کارگر بیکار در عسلویه، درباره کار کردن تنها 8,000 نفر در عسلویه به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
این 8,000 تا نیروی هستن که اکثرا یا وابسته به سپاه هستن یا سازمانهایی که وابسته به سپاه هست، چون کلن تقریبا کل عسلوی الان سپاه ادارش میکنه، یعنی از زیر نظر شرکت ملی گاز بیرون اومده از خیلی وقت پیش، حدود یعنی 5 سال پیش، یعنی یه سال دیگه بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد ریاست جمهوری گرفتن، بعد از اون دیگه اجرا شدید طرح پارس جنوبی کاملا خوابید، اومدن پارس شمالی، سپاه اومد، قرار بود شرکت های مثل توتال و ان ای ایتالیا و بعد هایوندای کره جنوبی اینا قرار بود کار کنه. متاسفانه با نیومدن اینا، هر روزم به یه بهانه قرار بود شرکت های ترکیه بیان، شرکت های هندی بیان، بعد شرکت های دست چندم هندی و کره و چینی و اینا اومدن مشغول به کار شدن. سپاه اومد یه سری مراحل خاک برداری و زیر سازی کار و اینا آماده کرد، هر روزم به بهانه ای که قراره که اینجا یه فازی شروع به کار کنه. پارس جنوبی که دیگه کامل تعطیل شد، بعد همون طرحی که از قبل بر برداری رسیده بود، خیلی از طرحا که نیمه کار مونده بود همینجور موند. اینا رفتن سر وقت پارس شمالی. تو پارس شمالی هم یه تعداد زمین اومدن ساخت کردن، زیرسازی آماده کردن، ولی الان شرکتی که برای سرمایه گذاری بیاد اینجا، چون مخصوصا برای چون حفاری هم تو دریا هست، احتیاج به شرکت بزرگ از دستگاهی که اکثرا آمریکایی و اینا هست، بعد شرکت های میتونستن تو دریا حفاری بکنن مثل توتال و اینا. اونا چون برنامهشون خوابید کلن وضعیت بکار شد. سپاه هم که امکاناتی نداره، در حد فقط مدیریت اونجا دستش بود با تدارکاتش هم، ماشیناش بود که ماشینش سنگین داشت و منابعی که از آب بگیر، سنگ بگیر، خاک بگیر، هرچی بگیر که یعنی به زور گرفته بود تو دست خودش بود که کار برای پیمونکار کوچک ایرانی هم خیلی مشکل کرده بود. مگر اینکه کسی با خود سپاه ارتباط داشت که میتونست این کارا انجام بده. اینطوری مشکل بود که کار بخوادیم. الان خیلی خیلی وضعیت اونجا بخیمه، خیلی خیلی مشکل.
خب یه سوالی که من دارم این که الان این 52,000 کارگری که تو این 4 سال اخراج شدن، نه فقط بگم حالا همشون، بلکه اونهایی که دوربر خودتون بودن و از کار بیکار شدن، الان چه وضعیتی دارن؟
شما الان قبلا اگر میدیدی ترافیک ماشین بود، نه ترافیک آدم، یا این خونه ها که میدیدی شما، نه 52,000 نفره، مغازه‌ای که خیلی خالی شد به خاطر همین کارگرها، خونه هایی که خیلی خالی شد که همین کارگرها داخلش اسکان داشتن تو خونه ها، اینا همش بخواد بذاره روی 52,000 نفر، تعداد بالای 100,000 نفر میشه. خیلی ماشین های سنگین ما داشتیم که کار میکردن اونجا، از شهر کرد بگیر تا کردستان تا سیستان و بلوچستان تو این اثری مشغول به کار بودن.
یعنی اینطور که میگی حالا کسانی که اخراج شدن یا کارشون از دست دادن سوای اونایی هستن که مثلا خونه اجاره میدادن یا مثلا به صورت غیر رسمی کار میکردن؟
بله بله، تازه خیلی وضعیت خونه ها، مغازه ها، اونایی که ماشین داشتن مسافرکشی میکردن، هر کس که اون کسی که تو دست فروشی میکرد، از روی دور اومده بود اونجا دست فروشی میکرد، تا اینا که همش بخوای رو هم بذاری آمار خیلی بالاتر از این چیزا میشه.
یک کارگر بیکار عسلویه در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پی بروز نشانه‌هایی از حمله‌های تروریستی در یمن، دولت‌های آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. چند کشور اروپایی نیز تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌هایشان در پایتخت یمن را افزایش دادند. نادر صدیقی در واشنگتن.
سفارت آمریکا در صنعا اعلام داشت که تهدیدی از سوی شبکه تروریستی القاعده دریافت کرده و آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده نیز بر این باورند که این شبکه تروریستی حضور خود در کشور فقیر یمن را افزایش داده است. در لندن سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز دلیل تعطیل سفارت این کشور در صنعا را مسائل امنیتی ذکر کرد، ولی از توضیح درباره ماهیت این تهدیدها خودداری ورزید. سفارتخانه‌های اسپانیا و هلند هم بر تدابیر امنیتی خود افزودند، ولی به فعالیت‌های روزانه ادامه می‌دهند. دولت یمن پیش از این اعلام کرده که بر تدابیر ایمنی و امنیتی در سواحل خود افزوده تا از نفوذ تروریست‌های اسلامی از سومالی جلوگیری کند. پرزیدنت اوباما اقدام یک جوان نیجریه‌ای به نام عمر فاروق عبدالمطلب برای انفجار یک هواپیمای مسافری آمریکا به هنگام پرواز از آمستردام به دیترویت در 25 دسامبر گذشته 4 دی ماه را به شبکه تروریستی القاعده نسبت داده است. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود گفت:
We know that he traveled to Yemen, a country grappling with crushing poverty and deadly insurgencies.
ما می‌دانیم که عبدالمطلب به یمن سفر کرده بود، کشوری که در قلاب فقر خرد کننده و ستیز جویان مرگاور اسیر است. او توسط گروه القاعده در یمن آموزش دیده، به مواد منفجره مسلح شده و مأموریت یافته تا هواپیمای مسافری به مقصد آمریکا را منفجر کند. این نخستین بار نیست که تروریست‌های القاعده کشورهای غربی را مورد هدف قرار دادند. همچنان که رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است، در سال‌های اخیر تروریست‌ها سازمان‌های وابسته به دولت یمن، هتل‌ها، رستوران‌ها و سفارتخانه‌های غربی را مورد حمله‌های تروریستی قرار دادند. از جمله در سال 2008 میلادی به سفارتخانه آمریکا در صنعا حمله بردند و یک آمریکایی را به قتل رساندند. از این رو رئیس جمهور آمریکا به تقویت همکاری با دولت یمن در آموزش و مجهز ساختن نیروهای آن کشور اولویت داده است.
And all those involved in the attempted act of terrorism on Christmas must know you too will be held to account.
آقای اوباما همچنین اخطار کرد تمام کسانی که در تلاش برای اقدام تروریستی روز کریسمس سهیمند باید بدانند که آنها نیز پاسخگو خواهند بود. شبکه تروریستی القاعده در توضیح اقدام خود برای منفجر کردن هواپیمای مسافری نورث وست اعلام داشته که این اقدام به تلافی پشتیبانی نظامی آمریکا از دولت یمن بوده که اخیراً به حمله‌های علیه القاعده دست زده است. جان برنن، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه پس از اعلام تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا گفت: تهدید علیه کشورهای باختری در یمن کاهش نخواهد یافت مگر آنکه دولت آن کشور در عملیات خود علیه القاعده بیشتر کوشا باشد. در واشنگتن مقام‌های رسمی می‌گویند که راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با دولت یمن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایالات متحده و بریتانیا توافق کردند که هزینه‌های ایجاد یک نیروی پلیس ضد تروریستی در یمن را بپردازند. آمریکا پیش از این بر کمک‌های خود برای آموزش و اعطای تجهیزات نظامی و اطلاعاتی به یمن افسوده و ژنرال دیوید پتریوس، سرفرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، نیز گفته است که واشنگتن میزان کمک‌های 70 میلیونی خود به یمن را دو برابر خواهد کرد. دولت یمن که در شمال با شورشیان شیعه زیدی درگیر است، با مشکل جدایی طلبان در جنوب کشور نیز روبروست و بر این همه باید نفوذ رو به گسترش شبکه تروریستی القاعده را نیز در آن کشور اضافه کرد.
گزارش نادر صدیقی بود درباره بسته شدن سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در صنعا پایتخت یمن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه با برنامه صدای دیگر وعده داریم، اما پیش از آغاز برنامه صدای دیگر مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم. با سلام مجدد.
حدود 90 تن از اساتید دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستار صدور دستور برای خروج نیروهای غیر دانشگاهی از تمامی دانشگاه‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین از آقای خامنه‌ای خواستند مسببین خشونت‌های اخیر در دانشگاه‌ها مورد پیگرد قرار گیرند، دانشگاهیان بازداشت شده آزاد شوند و از گروه‌های دانشجویی دلجویی به عمل آید. جبهه مشارکت از احزاب عمده اصلاح طلب ایران حمایت خود را از آخرین بیانیه میرحسین موسوی، یکی از سران مخالف دولت، اعلام کرد. آقای موسوی در آن بیانیه راهکارهایی را برای خروج کشور از بحران پیشنهاد کرده بود. ظهر روز یکشنبه جلسه مشترک سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در جلسه سران سه قوه که در محل دفتر آقای لاریجانی برگزار شد، موضوع لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و مسائل داخلی ایران و نیز مسائل خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جریان بررسی لایحه یکفوریتی هدفمند کردن یارانها ضمن اصلاح موارد درخواستی شورای نگهبان با خواست دولت برای استرداد این لایحه مخالفت کرد. لایحه یکفوریتی هدفمند کردن یارانها از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود. روز یکشنبه و در ادامه بازداشت فعالان سیاسی مدنی، دو عضو دیگر نهضت آزادی، امیر خرم و محسن محققی به همراه سارا توسلی، یکی از دو فرزندان محمد توسلی، بازداشت شدند.
با سپاس از بهروز کارونی. بدون هیچ درنگی در اینجا برنامه صدای دیگر تقدیمتون میشه که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. مجله این هفته را با موج گسترده بازداشت در ایران آغاز می‌کنیم، موجی که دامان آن به فعالان جنبش زنان و مادران صلح نیز کشیده شده است. برنامه را با بررسی مجدد ماده 23 قانون حمایت از خانواده ادامه خواهیم داد و در پایان به ورزش زنان می‌پردازیم، آنجا که حجاب زنان می‌تواند سرنوشت فدراسیونی را دستخوش تغییر کند. همراه ما بمانید. منصوره شجاعی، شیوا نظرآهاری، لیلا توسلی، زهره تنکابونی، آذر منصوری، بهاره هدایت، نوشین عبادی، نسرین وزیری، سمیه رشیدی، مریم ضیاء، نیلوفر هاشمی، مهین فهیمی، آتیه یوسفی، عاطفه نبوی، بدر و سادات مفیدی، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو، نفیسه اسقری، مهسا حکمت، پریسا کاکایی، فروغ میرزایی. حالا مردم به دنبال این نام‌ها، نه در لیست نام‌های فعالان زن ایرانی که در لیست بازداشت شدگان زندان اوین می‌گردند، لیستی که هرچه بیشتر آن را می‌جویند کمتر نام زنی آشنا را در آن می‌یابند. تمامی این زن‌ها در ماه‌های اخیر به جرم فعالیت‌هایشان بازداشت شدند. آنها در دانشگاه‌هایشان، در کمپین‌های اجتماعی‌شان و حتی در خانه‌هایشان در جستجوی برابری و آزادی بودند، جستجویی که نه تنها تاکنون به نتیجه ننشسته، بلکه آنها را به جایی برده است که اکنون دیگران در جستجوی آنها برآمدند. خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی که هرچه بیشتر می‌جویند کمتر می‌یابند. از میان این نام‌ها اما منصوره شجاعی آشناترین است. او تا کنون چندین بار مهمان شماره‌های متفاوتی از مجله هفتگی صدای دیگر بوده است. منصوره شجاعی، پژوهشگر، از فعالان کمپین 1,000,000 امضا و یکی از نویسندگان وبسایت مدرسه فمینیستی، نیمه شب دوشنبه 7 دی ماه در منزلش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. مراجعه های مکرر خانواده این فعال زنان به مراجع قانونی نیز تا کنون به جایی نرسیده است. میترا شجاعی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد شیوه بازداشت خواهرش منصوره شجاعی میگوید:
خانم منصوره شجاعی نیمه شب دوشنبه، در حقیقت سحرگاه سه‌شنبه، در منزلشون بازداشت شدن، در حالی که از حدود 3-4 ساعت قبل مامورانی که گویا ما حدس می‌زنیم ماموران وزارت اطلاعات بودن در منزل ایشون حضور داشتن، کنار پسر جوانشون نشسته بودن تا ایشون برگردن به خونه. یعنی حدود 11 شب مامورا وارد منزل ایشون میشن، در حالی که نه خانم شجاعی و نه همسرشون خونه نبودن، پسرشون فقط خونه بودن، و اینقدر اونجا میشینن تا حدود ساعت 3 صبح به وقت ایران برمیگردن خانم شجاعی و همسرشون منزل و ایشون رو به خودشون میبرن. البته در این مدت گویا بیکار هم نبودن و همه این منزل رو تفتیش و بازرسی کردن، کامپیوتر خانم شجاعی و وسایل شخصیش رو همه رو با خودشون بردن.
خانم شجاعی، آیا برای بردن خواهرتون مجوز خاصی در دست بازداشت کنندگان بوده؟ آیا اونها از جای خاصی در واقع حکم بازداشت داشتن یا خیر؟
هیچ حکمی به خانواده حداقل نشون ندادن، یعنی همسرشون و پسرشون هیچ حکمی ندیده و در پاسخ همسرشون که گفتن آخه این کجا میبرین، لااقل به ما بگین ایشون رو کجا میبرین و شما از طرف چه نهادی هستین، فقط گفتن که ما برای بحث اینجا نیومدیم، ما داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم و خانم شجاعی رو باید ببریم، و اصلا حتی نگفتن که از چه نهادی هستن، فقط ما حدس میزنیم چون لباس شخصی تنشون بوده، حدس میزنیم که از وزارت اطلاعات بودن.
آیا خانم منصوره شجاعی پیش از این هم سابقه بازداشت داشتن یا خیر؟
بله، ایشون در سال 2007، 8 مارس 2007، وقتی که قصد داشتن از ایران خارج شن به همراه حدود 30 نفر دیگه از زنان برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در هند، به همراه خانم فرناز سیفی و خانم طلعت تقینیا در فرودگاه مهرآباد بازداشت شدن. اون موقع خوشبختانه 24 ساعت بیشتر در بازداشت نبودن و بعد از 24 ساعت آزاد شدن، ولی این بار با گذشت 6 روز از بازداشتشون متاسفانه ما هنوز حتی نمیدونیم کجا هستن و چه اتهامی متوجه ایشون هست. وکیلشون حتی نتونسته بدون پرونده کجاست. دیروز خانم نسرین ستوده وکیلشون به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و خیلی خنده‌داره واقعا که دادگاه انقلاب گفته که ما اصلا نمیدونیم بازداشتی ها رو کجا بردن و کجا نگهداری میشن و هیچ خبری نداریم، و من نمیدونم واقعا وقتی یک بخشی از قوه قضاییه اظهار بی اطلاعی میکنه از اینکه یه عده‌ای بازداشت شدن و نمیدونه کجان، ما باید به کجا پناه ببریم.
خانم شجاعی، آیا حوزه فعالیت ها و تلاش هایی که خواهر شما در مسائل اجتماعی و مسائل زنان داشتن به گونه‌ای بوده که بخواد برای ایشون پرونده سازی داشته باشه؟
در یک کشور آزاد و دموکراتیک خیر، ولی در کشوری که وقتی زنها اعتراض میکنن به حق چند همسری مردان، وقتی که زنها اعتراض میکنن به دیه و ارث نابرابر، وقتی زنها اعتراض میکنن به اینکه چرا حق شهادتشون نصف مردانه، اینها همه اینها اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی عنوان میشه. بله، هر کدوم اینها میتونه جرم باشه در یک چنین کشوری، و من فکر میکنم و مطمئنم که جرم خانم شجاعی و جرم بقیه کسانی که در این مدت دستگیر شدن چیزی نیست جز همین خواستهای مدنی و خواستهای برحق و قانونی که در هیچ کجای دنیا جرم تلقی نمیشه.
در میان لیست 22 نفره زنان فعال سیاسی و اجتماعی که در ماهای اخیر بازداشت شدند، 12 نفر طی یک هفته گذشته یعنی پس از برگزاری مراسم عاشورای حسینی در تهران به این لیست اضافه شدند. بخش عمده ای از این افراد در محل سکونت خود توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هنوز های و هوی ازدواج موقت دختران دانش آموز و پیدا کردن راهکاری برای افزایش این شیوه از ازدواج نخابیده بود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به مردان را در 10 مورد به تصویب رساند. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج 4 مورد از 10 موردی است که در آن مرد اجازه ازدواج مجدد را پیدا می کند. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات 1 سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 1 سال بازداشت شود، یکی دیگر از موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است. به این معنا که اگر زنی مرتکب جرم عمدی مانند صدور چک بلامحل، سرقت و یا شبیه این جرائم شود و حکم قطعی محکومیت 1 سال برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی بازداشت شود، در این صورت مرد پس از اعلام حکم بازداشت می تواند تقاضای ازدواج مجدد را مطرح کند. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است. علاوه بر این، اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه صورت گیرد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. عقیم بودن زن و غائب شدن او به مدت 1 سال نیز به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است. به گفته حقوقدانان اما غایب شدن زن به مدت 1 سال با ترک زندگی متفاوت است. به گونه ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه پدری، بستگان و یا غیر از این است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از اون نباشد. در صورت به تصویب رسیدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، دادگاه تحت عنوان این 10 بند می تواند اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر کند. اما هنوز این لایحه به صحنه علنی مجلس نرسیده، صدای اعتراض ها بلند شده است. اشرف گرامیزادگان، فعال حقوق زنان، به خبرگزاری ایلنا گفته است در هر 10 موردی که به مرد اجازه داده شده تا برای ازدواج مجدد به دادگاه تقاضای خود را ارائه دهد، تنها 1 مورد اجازه همسر اول لحاظ شده است و در بقیه موارد اصلاً به علت اینکه چرا زن به وضعیتی رسیده که اکنون مشمول شرط‌های در نظر گرفته شده است اهمیتی داده نشده و هیچ تبصره‌ای هم برای این موارد در نظر گرفته نشده است. خانم گرامیزادگان این پرسش را مطرح کرده است که آیا باز هم کفه ترازو به نفع مردان جامعه سنگین‌تر نشده است؟ شادی صدر، حقوقدان ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش همکارم آزاده اسدی که چرا این مقطع زمانی برای تصویب این لایحه در نظر گرفته شده است، میگوید
همه کسانی که به نوعی فعالن در جنبش زنان و مسئله براشون دغدغه است و همینطور جامعه زنان به طور کلی که نسبت به مسئله چند همسری مخالفتش رو بارها در مبارزات علیه حمایت خانواده ابراز کرده، الان و در این شرایط پرتنش سیاسی توجه کافی و لازم رو به این موضوع ندارن. چندین تن از فعالان مدنی از جمله فعالان جنبش زنان الان در زندان هستن. اصلا فضای سیاسی جامعه خیلی متفاوته و توجه کمتری به مسائل اجتماعی نشون میده و سیاست اصل و محور همه بحث هست.
فکر میکنین این ماده در مقایسه با ماده‌ای که سال گذشته توی مجلس مطرح شد و با اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان مواجه شد و در نهایت حذف شد، چه تفاوت‌هایی داره؟
اونطور که از مصاحبه که اعضای کمیسیون حقوقی برمیاد و ما میتونیم حدس بزنیم، تفاوت ماده 23 که در کمیسیون تصویب شده با ماده 23 که قبلا هم به عنوان لایحه در مجلس مطرح بود اینه که در اون لایحه تنها کافی بود که دادگاه برقراری عدالت و همینطور تمکن مالیش رو بتونه احراز کنه و اجازه ازدواج مجدد صادر کنه. در این ماده جدید یکی از شروط دهگانه باید باشه که از جمله رضایت همسر اول یا محکومیت همسر اول به زندان یا ترک زندگی خانوادگی برای مدت بیشتر از 6 ماه از سوی همسر اول و سایر شروط دهگانه هر کدوم از اینها که باشه مرد میتونه از دادگاه درخواست بکنه که براش اجازه ازدواج مجدد صادر کنن. منتها مسئله اصلی که در هر دوی این مواد مشترک هست اصل به رسمیت شناختن و تثبیت چند همسریه که اون چیزیه که مورد مخالفت فعالان جنبش زنان و همینطور جامعه ایرانی به نظر من و به خصوص زنان ایرانی بوده.
شروطی که حالا به ماده اضافه شده مواردی هستن که صرفاً به ایرادات و مشکلات و حتی اشکالات زن مربوط میشن. این شروط رو چطور میبینین؟ آیا دادگاه با وجود چنین شرایط جدیدی با سختگیری بیشتری قراره در مورد ازدواج مجدد مرد حکم بده؟
این ماده در واقع به نوعی برگشت به ماده 17 و 16 قانون حمایت خانواده سال 1353. در اون قانون هم شروط چندگانه پیشبینی شده بود برای صدور اجازه ازدواج مجدد. اون قانون چند سال اجرا شد و بعد در اول انقلاب اعلام شد که این قانون خلاف شرعه و بیشتر موادش به دلیل خلاف شرع بودن در اون زمان ملغا اعلام شد. اما مسئله اینه که در همون زمان کوتاهی هم که اون قانون اجرا شد و حتی سالهای بعد از اون نقدهای خیلی زیادی به این شروط در مورد چند همسری بود. در این شروط اومده که اگه زن اول رضایت داشته باشه دادگاه اجازه ازدواج مجدد صادر میکنه. به نظر میرسه که در شرایطی که مرد از ابزارهای خیلی خیلی فراوانی برخوردار برای اینکه به زور این رضایت رو جلب بکنه خیلی بحث رضایت نمیتونه معیار خوبی باشه. یکی از این شروط اینه که ناتوانی زن از به دنیا آوردن بچه یا عقیم بودن. این خودش نشون میده نگاهی که حاکم هستش به زندگی زناشویی و نقش زن در زندگی زناشویی تا چقدر مرد سالانه است. برای اینکه در نقطه مقابلش اگر مردی نتونه بچه دار بشه یه همچین اختیاری زن نداره که بخواد حتی طلاق بگیره به راحتی. از نظر من به طور کلی وقتی بخوایم ثابت کنیم این ماده وضعیت زنان رو بهتر نخواهد کرد. دلیل اصلی من اینه که ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده هنوز وجود داره و هنوز هم میتونه اجرایی باشه. لزوم قانونگذاری مجدد چی بوده اینجا؟ سوال من اینه و جوابی که من بهش میدم اینه که چیزی که توی قانون حمایت خانواده وجودش اینجا نیست اینه که اگه مرد خلاف این شروطی که در قانون اومده و بدون گرفتن اجازه ازدواج مجدد از دادگاه ازدواج میکرد، ازدواج دومش باطل بود و به مجازات محکوم میشد. حبس براش در نظر گرفته بود. ظاهرا به نظر میاد که این مجازات ها و ضمانت اجراها توی ماده 23 جدید از بین رفته. اگر مردی حتی از دادگاه هم اجازه ازدواج مجدد نگیره و بره این کار بکنه هیچ ضمانت اجرایی برای زن وجود نداره. نه ازدواج دومش باطل میشه و نه مرد مجازات محکوم میشه. بنابراین به طور کلی شرایطی که من دارم میبینم اینه که شرایط برای زنان بهتر نخواهد شد بلکه بدتر خواهد شد. کل داستان ماده 23 و لایحه حمایت خانواده به خصوص در این بخش به نظر من برای تثبیت و تسهیل چند همسریه.
بحث ماده 23 قانون حمایت از خانواده پس از بیش از یک سال مسکوت گذاشته شدن بار دیگر رواج پیدا کرد. با اینکه ازدواج موقت همکنون نیز در گوشه و کنار کشور انجام می شود و ابزارها و راهکارهای خاص خود را دارد، اما مخالفان و موافقان این شیوه از ازدواج منتظرند تا ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و به رأی گذاشته شود. باید منتظر ماند و دید این لایحه جنجال برانگیز چه سرنوشتی را خواهد داشت. هرچند بعید به نظر می رسد که رأی نیاوردن این ماده در کاهش آمار غیر رسمی ازدواج موقت در کشور تأثیر بگذارد، اما شاید با قانونی شدن آن خواسته برخی از هواداران این ازدواج محقق شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
مقنعه مخصوص، مانتو بلند. این پوششی است که تمامی ورزشکاران زن ایرانی باید در هنگام حضور در محافل ورزشی بر تن داشته باشند. البته با این قوانین شلوار گشاد و کفش پوشیده در برابر آن مقنعه و مانتو اصلا دیده نمی شوند که بتوان در مورد آن بحث کرد. کارشناسان ورزشی حتی از الزام دختران شطرنجباز زیر 8 سال ایرانی به حفظ این حجاب سخن می گویند. حجابی که نه تنها کمکی به بهبود نتیجه مسابقات ورزشی نمی کند که در اکثر موارد مانع موفقیت ورزشکاران زن ایرانی نیز می شود. اما دختران جوان ایرانی در ماه گذشته در شهر مونیخ کشف حجاب کردند. در کاتای تیمی جوانان این مسابقه دختران زیر 14 سال نماینده جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت حجاب اسلامی مسابقه دادند. اتفاقی چنان بی سابقه که در رسانه‌های آلمانی هم منعکس شد. مهراسا اولادی، نازفر نیکجو و سحر جعفری که هر سه اهل مازندران هستند در مسابقه خود بدون حجاب حاضر شدند، اما هنگام رفتن بر روی سکوی قهرمانی حجاب را رعایت کردند. از مهدی رستمپور کارشناس ورزشی ساکن آلمان میپرسم اصل ماجرا چه بود؟
در مسابقات بین المللی کاراته در یکی از سبکهای متعدد کاراته در واقع در رشته کاتا سه دختر ایرانی بدون استفاده از اون روسری ها و مقنعه های مرسوم تیم های ورزشی ایران حرکاتشون رو انجام میدن، نتیجه بسیار خوبی هم کسب میکنن، اما خب عدم استفاده از روسری و مقنعه بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کنه که همچنان ادامه داره و درباره‌اش صحبت میشه.
آیا رستمپور مگر مسئولان تیم این گروه را همراهی نمی‌کردن؟ گویا همیشه گروه‌هایی از حراست سازمان تربیت بدنی همراه گروه‌های اعزام به خارج با اونها سفر می‌کنه و مسئولیت کنترل حجاب اسلامی و حواشی مسائل اسلامی رو به عهده داره. این گروه‌ها تنها سفر کرده بودن؟
قاعدتاً کنار این تیم هم مسئولینی از حراست، مسئولین خود تیم، سرپرستان تیم، افرادی که بارها در کنار این ورزشکاران در مسابقات مختلف حضور داشتند و در مونیخ هم بودند. اما نکته جالب اینجاست که این اتفاقات طی یک سال گذشته داره رخ میده در صحنه ورزش بانوان ایران. یکی دو ماه قبل در جزیره کیش در مسابقات نوجوانان تکواندوی قهرمانی آسیا دختران و پسران ورزشکاران خارجی در سالن بدون استفاده از روسری در واقع در سالن حضور داشتن که از سال 1357 تا حالا در ایران بی سابقه بوده. یا تیم ملی والیبال زنان ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنامون عکس‌ها وقتی منتشر شد کار به اعتراض شدید و لحن رسانه‌های دولتی کشیده شد، حتی تذکرات نمایندگان مجلس رو هم در پی داشت. و این نمونه اخیر یعنی بی‌حجاب بودن ورزشکاران دختر ما در مسابقات برون‌مرزی باز در نوع خودش بی سابقه است در 30 سال اخیر. بعد باز جا داره من فقط این نکته رو هم اضافه کنم که علی ظاهر رسانه‌های داخل ایران اکراه دارن از به کار بردن عبارت دختر و واژه زن رو به کار می‌برن در شرایطی که بزرگترین ورزشکار این مجموعه 14 سالش بوده، هیچ کدومشون زن نبودن. اما متاسفانه ما می‌بینیم وقتی تیم شطرنج دختران زیر 8 سال ایران هم در مسابقات خارجی شرکت می‌کنه میگن تیم زنان شطرنج ایران، که واقعاً این هم از عجایب ورزش ایران هست.
آیا رستمپور، آیا این خانم ها که اسامیشون هم اعلام شده، خانم مهراسا اولادی، خانم نازفر نیکجو و خانم سحر جعفری به ایران برگشتن یا در مونیخ باقی موندن؟
خیر، این مسابقات بیش از یک ماه از اتمامش میگذره و این ورزشکاران هم برگشتن و قاعدتا اتفاقی براشون نیفتاده و اگر قرار باشه چنین مسئله ای رخ بده خب تبعات بسیار سنگینی میتونه برای سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه. نکته جالب دیگه ای که در کنار این قضیه میشه بهش اشاره کرد، اگر واقعا چنین اتفاقی فقط 2 سال قبل در ایران و برای ورزشکاران ایرانی رخ میداد، طبیعتاً جمعی از مسئولین اون رشته ورزشی به زندان میرفتن، خود اون ورزشکارا فراخونده میشدن، مشکلات زیادی براشون پدید میومد. اما تحولات اجتماعی که طی 3-4 ماه اخیر هم خیلی شدت گرفته در ایران، اعتراضاتی که از هر گوشه صداش به گوش میرسه و التهاباتی که در سطح جامعه وجود داره، فکر میکنم فرصتی رو اصلا برای مقامات جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره که بخوان به قضیه مثل همین اتفاق مونیخ رسیدگی بکنن. البته اون سبک رو به طور کامل منحل اعلام کردن که من خب در ارتباط هستم با جامعه رسانه‌ای و ورزشکاران در داخل ایران، مطلع شدم که جمعی از کاراتکاها و اهالی این رشته ورزشی فدراسیون جهانی رو باخبر کردن از انحلال این سبک، صرفا به خاطر اینکه 3 ورزشکار دختر از حجاب اسلامی استفاده نکردن و اگر هرچه سریع‌تر سازمان تربیت بدنی این تصمیم رو به حالت اول بر نگردونه و این سبک مجدداً به فعالیت خودش ادامه نده، من فکر میکنم که تبعات بسیار سنگینی از جمله محرومیت‌های طولانی مدت برای رشته ورزشی کاراته و فدراسیون کاراته ایران به دنبال خواهد داشت.
فکر میکنید آیا این مجموعه اتفاقات از پیش تعیین شده هست یا نه، حوادثیه که اتفاق میفته و بر حسب اتفاق متوالی و پشت سر هم رخ میده؟ آیا اراده‌ای وجود داره که زنان ورزشکار ایرانی حجاب رو کنار بگذارن یا نه فقط اتفاقه؟
اون چیزی که واضحه این حجاب کاملا اجباریه، یعنی حجابی که ورزشکاران ایرانی ملزم به رعایت اون در مسابقات بین المللی هستن، حجابی نیست که در خیابان‌های تهران نمونه مشابه اون رو به صورت عمومی و گسترده شما ببینید. این که مثلا یک شطرنجباز دختر 6 ساله در مسابقات بین المللی وادار بشه مانتو بلند بپوشه و مقنعه سرش کنه، حتی مقامات جمهوری اسلامی هم فکر نکنم با فرزند 6 ساله دختر خودشون چنین رفتاری داشته باشن. این حجاب کاملا اجباریه. و نکته جالب دیگه اینه که سایر ورزشکاران مسلمان و محجبه کشورهای مختلف خب کاملا اختیاری از این حجاب ما دیدیم بسیاری هستن که استفاده میکنن. به طور مثال خانم رقیه القصرا، دونده زن بحرینی، که از حجاب اسلامی استفاده میکنه، اما نوع پوششش مورد تایید سازمان تربیت بدنی ایران نیست. یعنی خانم لیلا ابراهیمی، دونده موفق ما، حق نداره از اون پوشش استفاده کنه، چون لباسهای چسبان هستش و این پوشش رو تایید نمیکنه سازمان تربیت بدنی. در واقع پوشش مورد تایید سازمان تربیت بدنی ایران حجاب کاملا منحصر به فردیه در تمام دنیا و عبارت از یک مقنعه، مانتو بلند و گشاد، به گونه‌ای که ورزشکار اصلا عاجز از ارائه حرکات ریتمیک. مثلا در خود همین کاراته که در رشته کاتا این اتفاق افتاده، اون فنون پرتابی و حرکات ریتمیک که انعطاف بدنی زیادی هم میخواد واقعا با اون لباس اصلا امکان پذیر نیست. و با توجه به این اتفاقاتی که اخیراً در داخل ایران داره رخ میده، خود این ورزشکارا هم دنبال روزنه‌ای هستن که اعتراض خودشونو به گونه‌ای نشون بدن و از این فضا استفاده میکنن. و به همین خاطره که ما میبینیم طی 3-4 ماه اخیر در رشته‌های مختلف این قبیل اتفاقات داره رخ میده.
آیا شما این انعطاف پذیری رو در سیستم ورزش جمهوری اسلامی میبینید که بعد از این حوادثی که رخ داده کمی تحمیل حجاب به زنان ورزشکار ایرانی کمتر بشه، یا نه ترجیح میدن برای حل کردن این مسئله صورت مسئله رو پاک بکنن و محدودیت‌هایی رو برای زنان ورزشکار ایجاد بکنن؟
تصور میکنم اتفاقی که الان برای سازمان تربیت بدنی ایران افتاده یک استیصال محض، یعنی نمیدونن چه واکنشی نشون بدن در قبال این اتفاقات. باز دو روز قبل هم دیدیم تصویر یکی از مسئولین فدراسیون ورزش‌های همگانی با یک مربی زن خارجی در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده و باز در قبال این قضیه باید ببینیم چه واکنشی نشون میدن. آیا اون فرد به زندان انداخته میشه؟ آیا محروم میشه؟ چون این اتفاقات پی در پی داره تکرار میشه. من تصور میکنم که واقعا این استیصال همچنان ادامه داشته باشه و به پاک کردن صورت مسئله بپردازن، چنان چه شما هم اشاره کردید، یعنی انحلال سبک، ممانعت از اعزام تیم‌های ورزشی به خارج از کشور. و واقعا باید درود بفرستاد به ورزشکاران زن و دختر ایرانی در رده‌های سنی مختلف. تصاویری رو من دیدم، صحنه‌هایی رو دیدم برای ورزشکاران بانوی ایرانی که واقعا بی سابقه است در دنیا. به طور مثال در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا دو سال قبل، خانم ابراهیمی که برای اولین بار بعد از انقلاب در دو و میدانی مدال گرفت برای ورزش ایران، در 3000 متر بامانه از روی چاله آب که عبور میکرد، اون شلوار سنگینی که به این خانم داده بودند آب میگیره توی چاله آب که 8 دور باید بپرن از روی اون مانه، انقدر این سنگین شده بود که دو دور آخر رو فقط با هر دو دست شلوار خودش رو نگه داشته بود که بتونه مسابقه رو به پایان برسونه و مدال هم گرفت. واقعا فشار زیادی رو اونا تحمل میکنن و مجبورن این حجاب تحمیلی رو بپذیرن و حتی حجابی که سایر ورزشکاران مسلمان از کشورهای مختلف رعایت میکنن و اونا نمیتونن ازش استفاده بکنن چون مورد قبول نیست. یه مورد خیلی جالبم باز من در مسابقات کشتی قهرمانی جهان دیدم، بانوی محجبه مصری در اون مسابقات شرکت داشت، کاملا هم اختیاری بود حجابش و با حجاب وارد سالن میشد، از سالن خارج میشد، نرمش میکرد، اما موقعی که قرار بود بیاد روی تشک مبارزه به قوانین و مقررات اون رشته ورزشی احترام میذاشت. مسابقه که به پایان میرسید بلافاصله وقتی محل مسابقه رو ترک میکرد باز حجاب اسلامی رو رعایت میکرد. من فکر میکنم که این مسئله باید اختیاری باشه و به عهده خود ورزشکاران گذاشته بشه تا ما شاهد اتفاقاتی از این دست در مسابقات برون مرزی نباشیم.
با پایان گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در آلمان، شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یادآوری می‌کنم که برای شنیدن مجدد برنامه صدای دیگر با مجله نیمروزی رادیو فردا در روز دوشنبه ساعت 13 وعده دارید. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد.